در صبحانه با خبر امروز. دیدار تاریخی نخست وزیر اسرائیل با رهبران بحرین. نفتالی بنت خواستار همکاری دو کشور برای مقابله با رفتارهای منطقه‌ای حکومت ایران شد. گذشت 11 سال از حصر رهبران جنبش سبز در ایران. فرزند مهدی کروبی میگوید هیچ نشانه ای از رفع حصر دیده نمی شود. گردش همزمان سویه های دلتا و اومیکرون در ایران. مقام های وزارت بهداشت از 8 برابر شدن آمار بستری ها خبر دادند. و اعلام بازگشت بخشی از نیروهای نظامی روسیه از نزدیکی مرزهای اوکراین. دبیر کل ناتو میگوید هنوز نشانه مبنی بر کاهش تنش‌ها دیده نشده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 27 بهمن 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در نخستین سفر یک رهبر اسرائیلی به بحرین، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل دیروز در منامه با پادشاه و ولیعهد بحرین دیدار و گفتگو کرد. آقای بنت دیروز گفت که دو کشور به دلیل تلاش‌های ایران برای به توصیف او بی‌ثبات کردن منطقه چالش‌های امنیتی مشترکی دارند. در ماه‌های اخیر و با افزایش تنش‌ها با ایران، اسرائیل و بحرین همکاری‌های نظامی خود را تقویت کردند. سفر نفتالی بنت به بحرین در حالی انجام شد که مذاکره‌ها بر سر احیای برجام بین قدرت‌های جهانی و ایران در وین در حال برگزاری است. اسرائیل که حالا در حال افزایش نقش نظامیش در منطقه است، هشدار داده که برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر اقدامی را انجام خواهد داد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
همزمان با افزایش تنش‌های ایران، اسرائیل در حال عادی‌سازی روابط خود با سایر کشورها در منطقه است. اقدامی که یکی از محورهای آن به گفته تل‌آویو تشکیل جبهه مشترک علیه تهران است. نخست وزیر اسرائیل دیروز در بحرین با مقام‌های این کشور دیدار کرد. نفتالی بنت این سفر را فرصتی خوانده برای ایجاد مواضع مشترک علیه ایران و متحدانش. اسرائیل در سالهای اخیر با میانجیگری ایالات متحده روابط خود را با برخی از کشورهای عرب منطقه عادی سازی کرده. توافقی که پیمان ابراهیم نام گرفته و مقامهای بلندپایه ایران مخالفت خود را با آن بارها اعلام کردند.
کاری که اماراتی ها کردند این یه لکه ننگیست. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشالله این حالت، لکن این لکه ننگ بر پیشانی کسانی که این اقدام رو امروز انجام دادن خواهد موند. اینها خیانت کردن، کار بسیار بدی کردن، پای صهیونیست‌ها رو تو منطقه باز کردن.
در میانه مذاکره های احیای برجام در وین، همسایگان عرب ایران و اسرائیل از بازگشت واشنگتن به این توافق ابراز نگرانی می کنند. دستیابی تهران به منابع مالیش به دنبال رفع تحریم ها و حمایت مالی و تسلیحاتی بیشتر این کشور از گروه های شورشی و همچنین پیشرفت های هسته ای ایران که احتمال دستیابی سریع این کشور را به مواد لازم برای تولید بمب هسته ای افزایش داده از جمله این موارد نگران کننده است. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که خواستار بازگشت به برجام است، در ماه های اخیر تلاش کرده که به گفته او این نگرانی ها را برطرف کند. یکی از این اقدام‌ها تقویت حضور مشترک نظامی آمریکا با همپیمانان عرب این کشور در منطقه است که حالا اسرائیل هم به این ائتلاف افزوده شده. نیروی دریایی آمریکا دیروز اعلام کرد که در حال بررسی آن است که قایق‌های بدون سرنشین اسرائیلی را به عملیات مشترک خود در خاورمیانه بیفزاید. پیشتر گزارش‌هایی درباره احتمال استفاده از پهپادهای اسرائیلی هم در این منطقه منتشر شده بود. اقدامی که می‌تواند نقش نظامی اسرائیل را در خاور خاورمیانه افزایش دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های نظامی آمریکایی گزارش داده که اسرائیل به عنوان 29مین کشور یک وابسته نظامی در مقر فرماندهی آمریکا در منامه خواهد داشت. بحرین محل استقرار ناوگان 5 نیروی دریایی ایالات متحده و چندین گروه ضربت دریایی بین‌المللی است. در میانه این تحولات، نفتالی بنت در گفتگو با روزنامه بحرینی الایام تاکید کرده که اسرائیل و بحرین که حالا رسما توافقنامه همکاری‌های امنیتی امضا کردند، با چالش‌های امنیتی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند که همگی از یک منبع نشأت می‌گیرد: جمهوری اسلامی ایران. سفر نفتالی بنت به بحرین در حالی انجام شد که به گفته دیپلمات‌ها در وین مذاکره‌های احیای برجام به مرحله حساسی رسیده. اسرائیل گفته که به چنین توافقی متعهد نیست و هر اقدام لازمی را از جمله حمله نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد.
تماس مهم دیگری با وزیر خارجه ایران داشتم. به عنوان هماهنگ کننده برجام به شدت معتقدم که توافقی در راه است. زمان آن فرا رسیده که نهایت تلاش را برای رسیدن به یک توافق انجام دهیم.
در حالی که برخی از دیپلمات‌ها در وین از جمله جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نزدیک بودن توافق بر سر احیای برجام امیدوارند، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که واشنگتن رویکردی محتاطانه‌تر دارد.
باید بگویم که ما از نظر پیشرفتی که ممکن است در وین شاهد آن باشیم، رویکرد کمی محتاطانه تر داریم. دقیقاً به این دلیل که در مراحل پایانی مذاکره‌ای هستیم که با هر معیاری بسنجیم پیچیده است. واقعیت این است که این آخرین دوره گفتگوها تعیین کننده است و ما در موقعیتی قرار خواهیم داشت که می توانیم مشخص کنیم آیا همچنان احتمال بازگشت متقابل به تعهدات برجامی وجود خواهد داشت یا نه.
این در حالی است که اسرائیل در اقدامی غیرمنتظره دیروز یک هیئت دیپلماتیک را به وین اعزام کرد تا در جریان گفتگوها قرار گیرد. اقدامی که سایت نور نیوز نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آن را عاملی بازدارنده بر سر توافق در وین دانسته. کارشناسان میگویند که تشکیل یک جبهه متحد متشکل از اسرائیل و کشورهای عرب منطقه نشانگر نگرانی مشترک قدرت‌های بزرگ عرب خلیج فارس، اسرائیل و متحد آنها آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های نظامی این کشور است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو در اسکاتلند. آقای تقی‌زاده، نخست وزیر اسرائیل در نخستین سفرش به بحرین بر علاقه دو کشور بر مبارزه با جمهوری اسلامی تاکید کرده. پیش از پرداختن به این مسئله، اگه موافق باشید، از مناسبات و روابط تازه اسرائیل با کشورهای عربی منطقه به خصوص بحرین برامون بگید.
تحولات تازه دنباله اقدامی است که در سال 2002، سال آخر رئیس جمهوری آقای ترامپ صورت گرفت و پیمانی به عنوان پیمان صلح ابراهیم امضا شد بین اسرائیل و تعدادی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس. حالا اوج این همکاری ها رو که بعد از امضای اون پیمان ما شاهد بودیم در طول چند روز گذشته در بحرین دیدیم، همزمان با حملاتی که منسوب بود به هوتی ها و در اون روزی که این حمله صورت می گرفت، رئیس جمهور اسرائیل از امارات دیدن می کرد. حدود 2 قبل موشک هوتی ها به سمت امارات شلیک شد و چند روز بعد وزیر دفاع اسرائیل در منامه بود و اعلام شد که به زودی یک نماینده یا آتشه نظامی اسرائیل هم به بحرین میره. در حقیقت اقدامی که 13 روز قبل با رفتن بنی گانس در منامه شکل عملی گرفت، یعنی یک پیمان همکاری دفاعی بین بحرین و اسرائیل رسما امضا شد. حالا نخست وزیر اسرائیل به عنوان بالاترین مقام دولتی اون کشور به یک کشور عربی میره، کشور عربی که ساکنین و اکثریت اونها شیعه هستن و یک گروه به اصطلاح فعال مخالف دولت هم الوفاق داره و جمهوری اسلامی ظاهرا در ارتباط با اونها بوده، ولی میبینیم که همکاری های نظامی اسرائیل به خصوص در منطقه خلیج فارس رو به افزایشه.
و آقای تقی‌زاده، دیدار نفتالی بنت با مقامات بحرینی و خط نشان برای ایران چقدر به لحاظ منطقه‌ای میتونه این دیدارها و مذاکرات داره اهمیت باشه و به نوعی فشار وارد کنه بر موقعیت ایران و همچنین گفتگوهای هسته‌ای؟
در مورد گفتگوهای هسته‌ای فشار فوری رو شاید نشه دید، ولی در میان مدت همونطور که دیپلماسی تثبیت اسرائیل به عنوان یک واقعیت جغرافیایی، یک واقعیت تاریخی، حالا شکلی منسجمتر از گذشته گرفته، توسعه مناسبات اسرائیل با کشورهای عربی هم در همون مسیر ادامه پیدا میکنه. الان صحبت از ایجاد یک ناتوی منطقه‌ای است و اگر اسرائیل نماینده نظامی میفرسته به بحرین که با 29 نمایندگی نظامی دیگر در منام شکل خاصی به این همکاری و ائتلاف نظامی بده، میبینیم که استقرار ناتو با حضور آمریکا که ناوگان پنجمش در بحرین مستقر هست میتونه یک مقابله جدی، یک صفحه دفاعی در مقابل جمهوری اسلامی باشه. الان صحبت از خرید سامانه دفاع موشکی اسرائیلی ها هست توسط عربستان سعودی، امارات و همینطور بحرین، و همینطور آمریکایی‌ها اعلام میکنن که در منطقه تحت اداره خودشون ناوگان پنجم دریایی از قایق‌های بدون سرنشین اسرائیلی استفاده می‌کنن. اینها نشون میده که تحریکات جمهوری اسلامی دشمن شماره یکی رو که معرفی می‌کرد، حالا به عنوان دوست عرب‌ها و اتحاد اسرائیل و عرب‌ها رو در مقابل جمهوری اسلامی به یک واقعیت تبدیل کرده.
و دست آخر آقای تقی‌زاده، این که یک مقام آمریکایی اعلام کرده که واشنگتن مشغول بررسی اضافه کردن قایق‌های بدون سرنشین اسرائیلی به ناوگان دریایی ایالات متحده در خاورمیانه است. نقش و قدرت نظامی اسرائیل در حال حاضر در منطقه چگونه است و چقدر محوری؟
اسرائیل یکی از شاید 5 قدرت بزرگ نظامی دنیا است. شاید از نظر شماره پرشماره نباشه، ولی از نظر تجهیزات در حال جزء پیشرفته ترین و قدرتمندترین ارتشهای منطقه است. حالا اگر این قدرت شکل ائتلاف منطقه‌ای بگیره، یعنی با استقرار یک ناتوی منطقه‌ای، از خلیج فارس تا مدیترانه میتونه با پوششی که امروز ما در اروپا شاهد هستیم و میبینیم نقش رهبری آمریکا رو با نقش رهبری مشترک آمریکا و اسرائیل در کشورهای عربی، شکل تازه‌ای به مسائل دفاعی و موازنه قدرت در منطقه بده.
بسیار از شما سپاسگزارم رضا تقی‌زاده، از اینکه با ما همراه بودید. فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز میگوید بسیاری از نهادهای کشور به این نتیجه رسیدند که حصر باید به پایان برسد، اما به گفته او یک نهاد خاص همچنان مخالف رفع حصر است. این هفته حصر خانگی رهبران جنبش سبز وارد 12 سال خود شد. 25 بهمن سال 89 میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی در پی صدور فراخوان تجمع برای همبستگی با انقلاب مصر و تونس بدون محاکمه و برگزاری دادگاه محصور شدند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
اینها دانسته یا ندانسته کشور رو به یک چالش عظیم کشوندند به نفع دشمنان.
عکس تازه منتشر شده از رهبران جنبش سبز در ایران، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، توسط دخترشان زهرا موسوی خامنه به همراه این یادداشت با هشتگ حصر بیقانون.
11 سال است که کلید خانه 3 شهروند در دست غریبه‌های مسلح است. هنوز با عبور از 2 در امنیتی در کوچه باریک با دوربین‌های متعدد، زندانبان در را قفل کرده و مهمان که مجوز حضورش به دست ماموران است، زمانی را در حصر بی‌سرانجام در بند بن‌بست اختر با ساکنان محصورش سهیم می‌شود.
25 بهمن 89 میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی که به دلیل اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مورد غضب حکومت ایران قرار گرفته بودند، در پی صدور فراخوانی برای همبستگی با انقلاب مصر و تونس بدون محاکمه و برگزاری دادگاهی در خانه مسکونیشان در تهران محصور شدند. در آن سال یکی از فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود که مسئولیت حصر رهبران جنبش سبز را آیت الله خامنه‌ای شخصا به عهده گرفته است.
دستگیر نشدن. چرا سران فسین دستگیر نشدن؟ چرا اونایی که همه میدونن که اینا ریشه فتنه و ام فساد بودن؟
آقای موسوی پیشتر درباره شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 گفته بود که در کنار کسانی می ایستد که از انتخابات مهندسی شده به جان آمدند. اما او دو انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96 را با اینکه در حبس به سر می برد تحریم نکرد. در اعتراضات سالهای گذشته در ایران، به خصوص در اعتراضات آبان سال 98 و دیماه 96، کمتر شعاری در حمایت از رهبران جنبش سبز شنیده می شد. اما با این حال به نظر می رسد حکومت ایران با ادامه حصر رهبران جنبش سبز و سانسور اخبار مربوط به آن از رهبرانش می ترسد. دو هفته پیش سایت کلمه خبر داد که به مناسبت 11 سالگرد حصر رهبران جنبش سبز نشستی با عنوان 4000 روز حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز که قرار بود روز یکشنبه 10 بهمن در کلاب هاوس با میزبانی فعالان داخل کشور برگزار شود، با تهدید نیروهای امنیتی لغو شد. این سایت نوشته که ماموران در تماس با برگزار کنندگان جنبش سبز را که حکومت ایران از آن با عنوان فتنه نام می‌برد، خط قرمز نظام توصیف کردند. برخی رسانه‌های داخل ایران در ماه‌های گذشته عکس‌هایی از دیدار آقای کروبی با برخی فعالان سیاسی منتشر کردند که به گمان زنی‌ها در مورد تخفیف شرایط حصر آقای کروبی در مقایسه با آقای موسوی و خانم رهنورد دامن زد. مهران کریمی، رادیو فردا.
گفتگو می‌کنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، 11 سال از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در ایران میگذره. سوال، چرا حاکمیت همچنان اصرار داره بر ادامه این وضع؟
البته باید در نظر داشت که بین رفتاری که با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از یک سو و مهدی کروبی و همسر او در سالهای گذشته در این 11 سال صورت گرفته، در حال تفاوت‌های جدی وجود داره. خب همسر آقای کروبی خیلی زود از حصر خانگی خارج شد، خود او هم دیدارهای مرتبی داشته، هم یعنی در منزل خودش، هم تونسته در مواردی به ویژه مثلا قبل از انتخابات از منزل خودش خارج بشه و با کسانی در بیرون دیدار داشته باشه. آقای موسوی و خانم رهنورد البته چون این وضعیتی رو نداشتن، خود این تا حد زیادی میتونه نشان دهنده همین دلیل حصر خانگی این افراد باشه. بیشتر ماجرا بیش از هر چیز دیگری امروز بعد از 11 سال که اساساً جنبش سبز دیگه مسئله اصلی در جامعه نیست یا خطری رو متوجه حاکمیت نمی کنه و یا اصولاً اون شیوه اعتراض مورد نظر مردم نیست و طبعا رهبران اونها هم چون این جایگاهی رو که در گذشته داشتن ندارن، به نظر می رسه که بیشتر کینه شخصی علی خامنه‌ای و دیدگاه شخصی اوست که باعث شده که این حس تداوم پیدا بکنه. به نوعی نمیخواد بپذیره که تصمیمی که در اون زمان گرفته و قضاوتی که در اون زمان کرده اشتباه بوده و امروز بعد از 11 سال به این نتیجه بخواد برسه که او رو مثلا بیان این تصمیم شخصی رو لغو بکنن. اگرچه گفته شد از طرف شورای عالی امنیت ملی بوده، ولی در صحبت‌های چهره‌های مختلفی از جمله از طیف اصولگرا این نکته تقریبا در این سالها مغرض شده که دلیل اصلی حصر خانگی این سه نفر و به ویژه آقای موسوی و خانم رهنورد شخص خود علی خامنه‌ای است و دیدگاه‌های شخصی او و آنچه که به هر حال سوابقی که بین این دو وجود داشته. می‌دونید که در زمان ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای و نخست وزیر آقای موسوی اختلافات جدی بین اونها وجود داشت و در اون زمان آقای خمینی از میرحسین موسوی در مقابل علی خامنه‌ای حمایت میکرد. مجموع این مسائل فکر میکنم که اصلی ترین نقش رو در تداوم حصر داشته.
آقای برزگر، میون صحبتاتون به مردم و مطالبات مردم اشاره کردین. قبلا در تجمعات و اعتراضات آزادی این افراد و پایان دادن به حصر در میان مطالبات مردم وجود داشت. چند سالی هست که روند مطالبات به نوعی عوض شده. آیا مردم عبور کردن از مسئله سران جنبش سبز و حصر اونها؟
ببینید، فقط مردم نیستن به گمان من. حالا از بین این سه نفر مهدی کروبی خب به نوعی رجعت کرد، به نوعی بازگشت به چارچوب جمهوری اسلامی و دعوت به مشارکت در انتخابات کرد، کاری که میرحسین موسوی نکرد. به هر حال میرحسین موسوی باید در نظر بگیریم، البته او نخست وزیر دهه 60 بوده و همین صحبت هم تا همین حد که میکنه نشان دهنده به میزان و شدت بازنگری است که او در مسیری که پیموده و عقاید پیشین خودش داشته. او کشتار دی ماه 96 و آبان 98 رو به هر حال به نوعی به کشتار شاه در پیش از انقلاب مقایسه کرد، هرچند که در قبل از انقلاب هرگز وسعت کشتارها مطلقاً به اندازه همین فقط این دو دوره اعتراضات آبان و دی ماه نبوده در مجموع. اما به هر حال آن چیزی که اتفاق افتاده این هستش که شاید در واقع اعتراضات سال 88 آخرین اعتراضات عمده‌ای بود که در چارچوب ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی صورت می‌گرفت و هنوز مردم بر این باور بودند که حل و فصل منازعات سیاسی در ساختارهای موجود از طریق در واقع پس گرفتن قدرت از اصولگرایان و واگذاری اون به اصلاح طلبان قابل انجام هست. اما روند حوادث نشون داد که چون این امری در واقع دیگه ممکن نیست و مردم به اون اعتقاد ندارن و عبور کردن و این اتفاق از دی ماه 96 افتاد و زمانی که در واقع همون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا در واقع اونجا عملا به جنبش سبز به پایان رسیده بود در خیابان ها، اما در ایده افراد هم در نگاه افراد هم اونجا به پایان رسیده بود، برای اینکه جنبش سبز در نهایت یک جنبش اصلاحی بود که به دنبال یافتن رأی در صندوق‌های رأی و انتخاباتی بود که جمهوری اسلامی برگزار می‌کرد. از دی نهش در واقع این تقابل و این شکاف و دو قطبی کاملا منسجم شده، شکل پیدا کرده و معترضان در واقع خواهان تغییرات بسیار بنیادین و رادیکال‌تری هستند که از اون در واقع به عنوان تغییر رژیم سیاسی یاد کرد.
ممنونم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. آمارهای دولتی مقامهای بهداشتی ایران از چرخش همزمان دو سویه اومیکرون و دلتا در این کشور خبر می‌دهند. بنابر آمارهای دولتی بیش از یک هفته است که آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران سه رقمی است و به گفته مدیر عامل سازمان بهشت زهرا در دو هفته گذشته آمار قربانیان کرونا در تهران 6 برابر شده است. اینها در حالی است که گزارش‌ها از کمبود شدید اقلام دارویی در کشور حکایت دارند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
هیچ شهری در ایران آبی نیست. نقشه کرونایی ایران قرمز، زرد و نارنجی است و آمار مرگ و میرهای کرونایی همچنان سه رقمی. مقامات بهداشتی میگویند میزان بستری مبتلایان اومیکرون در ایران 8 برابر شده و 20% بستری ها کودکان هستند. مرگ و میر کودکان هم در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است.
حالا ما درمانگاه میشینیم، اکثر بچه‌هایی که ما مراجعه میکنن بچه‌ای هستن که با تبای خیلی بالا میان، مثلا تبای 40 درجه 39 درجه که ممکنه چندین روز هم طول بکشه و حتی بعضی موقع سرفه اضافه میشه، سرفه‌ها ممکنه خشک باشه، اول بدن سرفه حالت خلطی پیدا میکنن، بی‌حالی و خصوصا علائم گوارششون به صورت اسهال استفراغ.
گرچه اومیکرون این بار جان بچه ها را هم نشانه رفته، اما هنوز مدارس بسیاری از شهرهای قرمز باز است و حضور اجباری است.
بیان واقعا این مشکل ما تو مدارس داریم و هیچ کی هم توجه نمی کنه و مجبوری من بریم. الان مثلا مدیرم به من گفته که اگر PCRم مثلا مثبت نشه، منفی بشه، من باید یه روز بیشتر استعلاجی ندارم.
مدارس باز است، محدودیت‌ها جدی نیست و کرونا گویا برای بخش بزرگی از مردم عادی شده. بنا به آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، تنها 55% مردم در اماکن عمومی کشور ماسک می‌زنند.
واقعا فکر می‌کنم که نکنه ما اصلا توی دنیای دیگه زندگی می‌کنیم. اگه چیزی که تو بیمارستان هست، اوضاع بدی که تو بیمارستان ما داریم می‌بینیم، ولی تو جامعه همه دارن زندگی عادی خودشونو میکنن، مسافرتاشون به راه، مهمونیاشون سر جاشونه.
بنا به آمار رسمی دیروز 26 بهمن ماه 167 تن با ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بیش از 25,000 بیمار جدید کرونایی شناسایی و نزدیک به 3,000 تن آنها در بیمارستان‌های ایران بستری شدند. به این آمارها نزدیک به 3,500 تن دیگر اضافه کنید که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند و برای زنده ماندن در تلاش. 25 بهمن ماه میزان بستری های کرونایی در یک روز رکورد 5 ماه اخیر را شکست و از مرز 3,000 تن عبور کرد. در پی آن مرگ و میرها هم شدت گرفت و با ثبت 168 مرگ رکورد 4 ماه قبل شکسته شد. اینها آمارهایی است که مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی اعلام می کنند. آمارهایی که نسبت به درستی آنها تردیدهای جدی وجود دارد. اما در شرایطی که قربانیان کرونا در ایران رو به افزایش است، گزارش‌ها از کمبود شدید اقلام دارویی در کشور خبر می‌دهند.
برای یک ماه ما کمبودهای مهممون که خیلی در واقع تعدادش کمه و یا شاید به نزدیک 0.3 نزدیک 50 قلمه و برای استما نزدیک 190 قلم دارو هست. بعضی از کمبودها هم چون وقتاییه، به خاطر ممکنه پیک کرونا اتفاق افتاده باشه، به خاطر فشار درخواسته، اینها هم در واقع میتونه موقتا در واقع برطرف بشه.
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم گفته شربت‌های آنتی‌بیوتیک کودکان و بزرگسالان در بعضی استان‌ها نایاب شده و حتی به کمپلکس و اکسپکترانت هم به سختی پیدا می‌شود. علی فاطمی گفته اگر در تامین داروهای مربوط به مقابله با ویروس جدید خللی وارد شود، خروج از پیک ششم کرونا به سختی میسر خواهد شد. مقامات بهداشتی ایران میگویند وضعیت ابتلا به کووید 19 در پایتخت بحرانی است. دو گونه اومیکرون و دلتا هر دو در ایران در حال چرخشند. همه شهرهای ایران قرمز و زرد و نارنجی است. 247 شهرستان در وضعیت قرمز، 112 شهرستان در وضعیت نارنجی و 89 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. رویا ملکی، رادیو فردا.
رادیو فردا روز 21 بهمن ماه یک فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای را منتشر کرد که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه برخی مقامات سپاه پاسداران در سال 97 درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص داشت. شیوه و محتوای برخورد رسانه‌ها و مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی با ماجرای فساد 8000 میلیارد تومانی و دست داشتن افرادی چون رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، رئیس اطلاعات سپاه و برخی مقامات بلندپایه در این پرونده پرسش‌هایی را در زمینه ساختار فرهنگی و ارزش‌های غالب در جامعه مطرح کرده است. بررسی می‌کنیم این موضوع رو با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، این برخوردها در چه ساختاری از فرهنگ و نظام ارزشی ریشه دارند؟
گذشته از این که فساد در این سطح و با و در فساد دست در کار بودن بسیاری از مقامات مهم کشور، لشکری و کشوری و امنیتی و مجلس و غیره در چون این فسادی، خودش یک نمودار آسیب شناسی هست از به اصطلاح ساختاری که با فساد نهادینه شده منحط شده. اما خود این شیوه برخورد که شما اشاره کردین، یعنی برخورد اینها با این ماجرا بعد از اینکه افشا شد، هم نشان دهنده نموداری است از انحطاط فرهنگی و به اصطلاح انحطاط ایدئولوژی و مکتب در ساختار حاکمیت. اینا اول انکار کردن که طبق معمول همیشه همین کار رو میکنن در برابر همه به اصطلاح اخباری که درز میکنه، اول منکر میشن و میگن چون این نیست، و بعد شروع کردن به این که اون رو توجیه بکنن و عادی جلوه بدن. و این که به اصطلاح فساد وجود داره در این سطح و با این به اصطلاح گستردگی، انگار یک امر عادی است. مثلا شما نگاه کنین آقای شریعت مداری که یکی از سخنگویان اصلی به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی هست، در روزنامه کیهان گفت که فسادی شده، گزارش شده، بعد جملهش اینه تا اینجای ماجرا بسیار طبیعی است. یعنی خیلی طبیعی است که از نظر او و از نظر به اصطلاح حاکمان جمهوری اسلامی که فساد در این سطح بسیار طبیعی است. این اصلا در هر جای دنیا چون این فسادی اگر رخ بده، حالا در این سطح که رخ نمیده، در سطح کوچکتری هم اگر رخ بده، دولت استعفا میده، مجلس نمیدونم بحرانی میشه، جامعه به میدان میاد. اما این آقا میگه خب این فساد بسیار طبیعی است. یا برمیگرده مثلا به عنوان مثال در مورد آقای قاسم سلیمانی میگه که خیلی خب، حالا اگر یه سودی از این شرکت حاصل میشد و حاج قاسم عزیز بزرگوار ما هم سهمی در استعفا خود دریافت میکرد، این چه اشکالی داره؟ یعنی اینکه به اصطلاح نیروی نظامی کشور وارد تجارت میشه، بعد مرتکب فساد بزرگ اقتصادی میشه، بعد منافع این فساد تقسیم میشه، نمیدونم اینا، انگار که یه چیز بسیار طبیعی است. این بعد ما میبینیم که در واقع در اون قضیه رو عادی جلوه میدن، سعی میکنن که شامل مرور زمان بکنن، سکوت بکنن، در مجلس در هیچ جا صحبتی درباره اون نمیشه، و همه اینها یک چیز رو نشون میده. و این نشون میده که اون ساختار ایدئولوژیک، باورهایی که تبلیغ میکردن در عرصه فرهنگی، نمیدونم همه اون چیزهایی که صحبت میشد، عدل علی، نمیدونم چه اینها، دیگه در خود حاکمیت هم رنگ باخته. و این فقط مردم نیستن که از ایدئولوژی حکومتی روی برگردوندن، بلکه خود اونها جلوتر از مردم این ایدئولوژی رو کنار گذاشتن و حکومت تبدیل شده به یک شرکت سهامی راندخاران جنایتکار که در واقع دعواهاشون بر سر تقسیم ثروت هست و انحطاط فرهنگی گسترده‌ای که در بافت حکومت نهادینه شده.
آقای سرکوی، به مردم اشاره کردیم، برخورد مردم با این پرونده از چه تحولاتی در فرهنگ جامعه خبر میدن؟
این در واقع این که مردم قضیه رو نگاه میکنن، آگاه میشن از طریق رسانه‌های گوناگون و بعد عادی تلقی میکنن و جزء زندگی روزمره تلقی میکنن و هیچ واکنش گسترده‌ای نشون نمیدن، خب از یک طرف از نشان دهنده استبداد هست که مانع میشه که مردم واکنش نشون بدن به حکومت و سرکوب میکنه و اون فضای ترس. اما از طرف دیگه نشون میده که این به اصطلاح آنچه در 40 سال گذشته حکومت انجام داده، یعنی این انحطاط فرهنگی، منفجر کردن و تخریب نظام ارزشی در جامعه نیز رسوخ کرده. و وقتی که مردم فساد اقتصادی رو و حتی قتل و غیره رو عادی تلقی میکنن، یعنی اینها هم تبدیل شده به یه چیزی مثل تصادفات رانندگی که خب طبیعتا همینجا وجود داره، یا چه میدونم بلایای طبیعی که به هر حال پیش میاد، خود این مسئله، این که به اصطلاح واکنش وسیع از مردم نمیبینیم، گسترده از مردم نمیبینیم، باز نشون میده که نه فقط فرهنگ و نظام ارزشی در سطح خود حکومت تخریب شده و داغون شده، بلکه این انحطاط فرهنگی رو اینا به جامعه هم تزریق کردن و در واقع مثل یک به اصطلاح شبکه از رگ‌ها که در سراسر جامعه جریان داره، اینها اون به اصطلاح برشکستگی فرهنگی خودشون رو در این رگ‌های جامعه دواندن و این بسیار خطرناک.
بسیار سپاسگزارم ازتون فرج سرکوهی، از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
وزارت دفاع روسیه مدعی شده که برخی نیروهایش را بعد از پایان تمرین‌های نظامی به پایگاه‌هایشان بازگردانده، ادعایی که البته از سوی اوکراین و حامیانش مورد تردید قرار گرفته است. سازمان آتلانتیک شمالی، ناتو و چند کشور اروپایی از مسکو خواستند تنش زدایی را نه با حرف بلکه با عمل نشان دهد. در همین حال رایزنی‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین شدت گرفته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
تصاویری که وزارت دفاع روسیه با انتشار آنها می‌گوید تعدادی از نیروهایش را از مرزها به پایگاه‌هایشان بازگردانده. ایده این را نشانه‌ای از قصد مسکو برای کاهش تنش با کیف می‌دانند. وزیر خارجه اوکراین البته زیاد خوشبین نیست.
ما مرتباً حرفای مختلفی را از فدراسیون روسیه می شنویم. ما یک قانون داریم. آنچه را می شنویم باور نمی کنیم. آنچه را می بینیم باور می کنیم. اگر عقب نشینی را ببینیم کاهش تنش را باور می کنیم.
ناتو هم به ادعای وزارت دفاع روسیه مبنی بر عقب نشینی برخی نیروهایش از مرزها با تردید نگاه می کند. دبیر کل ناتو از مسکو خواسته تنش زدایی را با اقدام عملی روی زمین نشان دهد. در چند روز گذشته با بالا گرفتن تنش ها تلاش ها هم برای حل مسئله از طریق دیپلماتیک شدت گرفته. این صدر اعظم آلمان که بلا فاصله بعد از دیدار با رئیس جمهوری اوکراین به دیدار رئیس جمهوری روسیه رفته. دیداری که در آن ولادیمیر پوتین نه مسئله اوکراین بلکه همکاری های روسیه و آلمان در مورد انرژی را اولویت خواند. هرچند رئیس جمهوری روسیه گفت در مورد اوکراین هم با اولاف شولتز صحبت می کند. از طرف دیگر وزیر خارجه روسیه هم سخت مشغول رایزنی با همپیمانان روسیه است. او اینجا در دیدار با همتای لهستانیش بر سازنده بودن گفتگوها تأکید کرد.
اگر اعضای ناتو به اصل تقسیم ناپذیری امنیت بر اساس معاهده پایبند باشند، به گفتگوهای خودمون برای روشن کردن مواضع غرب ادامه میدیم. البته برای همسویی رویکردها در مورد موضوعات خاص مثل موشک‌های با برد کوتاه و میان برد و کاهش خطرات نظامی در رایزنی‌های تخصصی شرکت می‌کنیم. فکر می‌کنیم اگر با هم روی این مسائل کار کنیم به یک بسته بسیار خوب دست پیدا می‌کنیم.
وزیر خارجه بریتانیا هم که پیشتر کشورهای اروپایی را به استقلال از خرید انرژی روسیه دعوت کرده بود، حالا میگوید نشانه‌هایی هست که برای حل دیپلماتیک مسئله اوکراین با روسیه دریچه‌ای باز شده. بوریس جانسون البته میگوید اطلاعات دریافتی در مورد نیروهای روسیه همچنان راضی کننده نیست. آمریکا هم گفته ادعای روسیه مبنی بر عقب نشینی برخی نیروهایش از مرزها را بررسی می کند. روسیه همچنان می گوید قصد حمله ندارد و از آمریکا و متحدانش خواسته حوزه نفوذ مسکو را بپذیرند. ایده پیوستن اوکراین به ناتو را رها کنند و ناتو هم نیروهایش را از کشورهایی که از سال 1997 به این سازمان پیوستند خارج کند. خواسته هایی که با توجه به موضع فعلی ناتو و اوکراین برای پیوستن کیف به این سازمان به نظر عملی نخواهند شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رئیس سازمان محیط زیست مازندران گفته گردش مالی شکار پرندگان در این استان بسیار بالاست. حسین علی ابراهیمی میگوید بیشتر سود مالی شکار غیرقانونی پرندگان را فروشندگان میبرند. در روزهای اخیر خبر حمله بیش از 100 شکارچی غیرقانونی به میان کاله منتشر شد، اما این مسئول محیط زیست گفته که همه آنها دستگیر شدند. شکار غیرقانونی پرندگان مهاجر همه ساله در استان مازندران گزارش میشود و با وجود تلاش سازمان محیط زیست بازار غیرقانونی فروش این پرندگان در فریدون کنار تعطیل نشده است. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
اینجا بازار فروش پرندگان وحشی فریدون کنار است. بیشتر اینها پرندگان مهاجر آبزی هستند که فقط از فصل پاییز تا انتهای زمستان به مازندران و گیلان می آیند. مهمان هایی که ممکن است هرگز از خانه میزبان باز نگردند. بعضی از غذاهای محلی با گوشت پرندگان وحشی تهیه می شود، اما در سالهای اخیر با گران شدن قیمت گوشت این بازار رونق زیادی گرفته. بعضی می گویند گوشت مرغ مملو از هورمون افزودنی هاست و گوشت پرندگان وحشی سالم تر است. باوری کاملا اشتباه. اگرچه ممکن است گوشت مرغ افزودنی داشته باشد، اما این پرندگان وحشی هم می توانند حاوی انواع انگل، ویروس و باکتری باشند و به راحتی ناقل بیماری به انسان باشند. نمونه آن هم آنفولانزای مرغی است که بارها گزارش شده. حسین علی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران می گوید گردش مالی فروش و قاچاق پرندگان مهاجر بسیار بالاست. البته بیشتر سود را فروشندگان و واسطه ها می برند. مثل تمام بازارهای دیگر ایران. آقای ابراهیم کارنامی مدعی است برای شکارچی چندان اقتصادی نیست که یک گلوله را 10 تا 20 هزار تومان بخرد و پرنده‌ای که بسیار کوچک است و گوشت کمی دارد را شکار کند. با وجود ادعای این مدیر سازمان محیط زیست، هر سال شاهد کشتار وسیع از این پرندگان مهاجر در مازندران هستیم. البته بخشی از بازار گوشت پرندگان مهاجر از صیدگاه‌های فریدون کنار و تورهای اینچنینی تامین می‌شود که نیازی به گلوله هم ندارند. پارسال اداره محیط زیست مازندران 5 سال شکار پرندگان مهاجر را ممنوع کرد و مجوزی هم برای شکارچیان صادر نشد. نتیجه آن هجوم بیش از 100 شکارچی حدود 10 روز پیش به تالاب میانکاله بود، جایی که بهشت پرندگان نامیده می شود. شکارچیان حتی به سمت محیط‌بانانی که به منطقه رفتن شلیک کردند. مدیر کل اداره محیط زیست مازندران میگوید همه آنها دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده شدند. علت هجوم آنها هم اعتراض و مخالفت با عدم صدور مجوز شکار بوده. کسی نمیداند باز این بهشت پرندگان شاهد هجوم دست جمعی شکارچیان خواهد بود یا نه. اما بازار پرندگان فریدون کنار همچنان داغ است و فشار فعالان محیط زیست برای تعطیلی اینجا راه به جایی نبرده. مسئولان محیط زیست میگویند سایر سازمان‌ها از جمله فرمانداری منطقه همکاری نمی‌کنند. با این وجود امسال خبری از مرگ مشکوک پرندگان که چند سالی در صدر خبرهای محیط زیستی مازندران بود شنیده نمی‌شود. ظاهراً دیگر مرگ دست جمعی پرندگان اتفاق نیفتاده است، اما آمارها نشان می‌دهد جمعیت پرندگان مهاجر کوچک امسال کاهش داشته است. ظاهراً دیگر پرندگان مهاجر تمایلی به این سرزمین که گلوله انتظارشان را می‌کشد ندارند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب 72 جشنواره فیلم برلین از 10 فوریه 21 بهمن در آلمان آغاز شده و آثار سینماگران مختلف از سراسر جهان از جمله چند کارگردان ایرانی به نمایش درآمدند. گفتگو می‌کنیم درباره جشنواره امسال با محمد عبدی در برلین. محمد، ابتدا از سایه سنگین ویروس کرونا بر جشنواره امسال برلین برامون بگو که حتی مانع از حضور ایزابل هوپر ستاره فرانسوی سینما در جشنواره و دریافت خرس طلای افتخاری شد.
بله، خیلی فضای عجیبه میتونم بگم. واقعا من تو این 2 سال خب خیلی فستیوال رفتم ولی همچین جشنواره تا بال ندیده بودم. 2 سال ونیز برگزار شد، 1 سال کن در طول دوره کرونا، ولی واقعا با این شدت و حدت هیچ جا عمل نمی کردن. آلمانی خیلی سفت و سخت گرفتن، هر روز همه باید تست بدن، بعد صندلی های کناری باز خالی باید بمونه حتما، و بعد به جز این باید یه ماسک هم حتما در طول نمایش فیلم زده بشه، اونم نه ماسک معمول، ماسکای چند لایه ویژه، و کل مارکت رو در واقع تعطیل کردن، فقط آنلاینش کردن. در نتیجه با خلوت ترین و میتونم بگم عجیب ترین جشنواره برلین روبرو هستیم.
خب محمد، اگه موافقی بریم سراغ چند فیلم ایرانی حاضر در جشنواره برلین امسال. در بخش مسابقه سینما ایران اثری نداشت، اما دیگر فیلم ها چگونه بودند؟
بله، امسال تو مسابقه ایران نماینده‌ای نداره، با اینکه خب سینما ایران تو طی 11 سال گذشته 3 بار خرس طلا گرفته که خودش یه رکورد خیلی جذابیه برای سینما ایران، اما امسال در مسابقه خبری نیست. تو بخش‌های دیگه در پانوراما و بخش نصف فیلم ایرانی هستن. فیلم تا فردا ساخته علی عسکری یه جوری ادامه فیلم قبلیش، فیلم بلند قبلیش و فیلم‌های کوتاهی که چندی فیلم ساخته بود و تو جشنواره‌های جهانی موفق شده بود، این بار هم داره باز راجع به یک موزل اجتماعی حرف می‌زنه، راجع به دختری که دخترش هستن که در تهرانه و بچه دار شده بدون اینکه خانواده‌اش بدونن، و حالا بچه رو نگه داشته و حالا خانواده‌اش دارن میان به دیدنش و مجبوره که بچه رو پنهان کنه. و خب این سرآغاز قصه ایه که در واقع توی یک روز اتفاق میفته و دوربین به طرز میشه گفتش که به طور دائم داره این شخصیت رو تعقیب میکنه، مثل فیلم‌های قبلیش بیشتر رو دسته، و فیلم نسبتاً جذابیه که خب البته خب ایراداتی هم داره، اما در مجموع فیلم موفقیه. فیلم روز سیب هم دومین فیلم ایرانی که در بخش نسل نمایش داره، و فیلم کوتاه ایرانی گوزد هم در بخش فیلم‌های کوتاه نمایش برداشت.
خب محمد، در این جشنواره که عجیب هم توصیفش کردی، فیلم های خارجی چگونه بودن تا اینجا؟ کیفیت آثار یا چنگی به دل زدند؟
نه واقعا امسال میشه گفت شاید که از ضعیف‌ترین سالها بوده، حالا نمیدونم چرا، ولی فیلم هایی که دیدیم هیچ کدوم چیزی نبود که واقعا چیز شگفت انگیزی باشه و آدم بگه که واو یک شاهکاری تماشا کردم. بیشتر فیلم های معمولی بودن. سینمای فرانسه خیلی حضور گسترده‌ای داره و فیلم هایی که بیشتر انتخاب شدن فیلم هایی هستند که مضامین خیلی تند، مضامین سیاسی، مضامین حتی میشه گفت سکسی. امسال سکس در فستیوال خیلی مهمه، چندین فیلم های اکستریمی هستن به سکس و در مجموع میتونم بگم که نه واقعا چیز دندونگیری که آدم ستایشش بکنه نبوده. فیلم خط مال اورسولا مایر از سوئیس فیلم جذابی بود نسبت به بقیه، فکر میکنم که حتما از جوایز هم سهمی خواهد برد. یک قصه جذابی داره راجبه یک دختری که به خاطر خشونت دادگاه محکومش میکنه که 100 متر باید از خانواده‌اش فاصله بگیره و این در واقع عشق و نفرتی که حالا بین این خانواده وجود داره به طرز غریبی تو فیلم پرداخت میشه و فکر میکنم که یکی از شانس‌های جایزه است.
ممنونم محمد عبدی منتقد سینما از اینکه از برلین، جشنواره فیلم برلین با ما همراه بودی.
ممنون از شما.
54 صفحه از دست‌نوشته های آلبرت اینشتین، فیزیکدان مشهور آلمانی، به قیمت 13 میلیون دلار فروش رفت. این دست‌نوشته ها که شامل پیشنویس نظریه نسبیت است، 3 برابر قیمت پیش بینی شده فروخته شد و رکورد حراج یادداشت‌های این فیزیکدان مشهور را شکست. گزارشی ببینیم در این مورد.
دست‌نوشته های آلبرت اینشتین در حراج خانه کریستیز به قیمت 13 میلیون دلار فروش رفت. این دست‌نوشته ها 3 برابر قیمت پیش بینی شده فروخته شد و رکورد حراج یادداشت‌های این فیزیکدان مشهور را شکست. این یادداشت‌ها شامل پیشنویس نظریه نسبیت اینشتین است که سال 1915 میلادی منتشر شد. یادداشت‌های مربوط به نظریه نسبیت شامل 54 صفحه است. اینشتین و همکارش میکل بسو، مهندس سوئیسی، در سال 1913 و 1914 میلادی در زوریخ نوشتند.
این دست‌نوشته مهمه چون اینشتین روش کار میکرده. یک پیشنویس با ایرادات و اصلاحات بوده. خیلی نادره چون اینشتین پیشنویس‌های خیلی کمی رو حفظ میکرد. بنابراین داشتن یک پیشنویس از آلبرت اینشتین خودش خیلی خارق‌العاده است.
این دست‌نوشته شامل توضیحاتی در مورد نظریه نسبیت عام بر پایه نظریه نسبیت خاص اینشتین است که در سال 1905 میلادی منتشر شده بود. نظریه نسبیت این فیزیکدان آلمانی نگرش بشر به حرکت اجسام در فضا و زمان را دگرگون کرد. پیشنویس به حراج گذاشته شده شامل چند ایراد است، اما بسو آن را جمع‌آوری و نگهداری کرد.
اینشتین احتمالاً این یادداشت‌ها رو حفظ نمی‌کرد، ولی بسو از طرف دیگه از اونها خوب نگهداری کرده. در کنار اون، بسو نامه‌هایی که در طول زندگیش با اینشتین رد و بدل می‌کرده هم نگه داشته. فکر می‌کنم اواخر دهه 80 یا اوایل دهه 90 این دست‌نوشته‌ها در دسترس سایر دانشمندا قرار گرفت.
نظریه نسبیت مهمترین دستاورد علمی اینشتین و شاید یکی از مهمترین نظریات تاریخ علم است. آلبرت اینشتین همچنین روی مکانیک کوانتومی، شاخه ای از فیزیک نظری، کار کرد و در سال 1921 میلادی برنده جایزه نوبل شد. اینشتین در سال 1955 در 76 سالگی درگذشت.
خب فردا نشست فوق‌العاده هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای عزل شهاب‌الدین عزیزی خادم برگزار خواهد شد. آخرین خبرها پیرامون این موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، آیا چنین جلسه‌ای در تاریخ فدراسیون فوتبال ایران سابقه داشته؟
درود مهدی جان، برای اولین باره که چنین جلسه‌ای داره تشکیل میشه و به همین خاطر فوتبال ایران که حتی روزهای عادیش هم جنجالی و پرحاشیه است، در اوج تنش این ساعت‌ها رو داره سپری می‌کنه. آخرین خبرها اینه که خب 5 عضو مخالف عزیزی خادم در هیئت رئیسه همچنان معتقدند که اونا رأیشون عزل عزیزی خادمه و اگر این اتفاق بیفته او عزل میشه. یعنی آراء 5 نفر، شهره موسوی، میرشاد ماجدی، اصولی، رضاییان و سراجی. از طرفی حامیان عزیزی خادم در هیئت رئیسه میگن که نه، کمیته اخلاق مهرداد سراجی رو محروم کرده و نمیتونه رأی بده. باز دوباره مخالفین عزیزی خادم میگن که اصلا کمیته اخلاق غیر قانونیه و فیفا و ایفسی رو هم در جریان قرار دادیم. به هر حال صف‌بندی‌ها کاملا آشکاره. مثلا میساقی در برنامه فوتبال برتر به نحوی صحبت کرد که خب به نظر میرسید همسو با عزیزی خادمه و انتقاداتی رو هم در رسانه‌ها برانگیخته. بیشتر رسانه‌ها به نظر میرسه که تقریبا همه رسانه‌های ورزشی موافق برکناری عزیزی خادم هستن. مصاحبه‌هایی هم که از پیشکسوتان فوتبال منتشر میشه اونا هم راضی به نظر نمیرسن از شهاب‌الدین عزیزی خادم.
مهدی، در این بین تجمع مالباختگان شرکت بادران مقابل ساختمان فدراسیون و شعار علیه نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال هم خبرساز شده.
خب این موضوع ارز کینگ مانی و شرکت بادران که کاملا مشخصه کلاهبرداری صورت گرفته و تعداد تجمعات مالباختگان از 50 تا گذشته مقابل قوه قضاییه، مقابل مجلس، ساختمان فدراسیون فوتبال، اونا بارها تجمع کردن. و جالبه که خود شهره موسوی رو هم عزیزی خادم آوردن، ما حالا در برابر همان. و این نشون میده که این صف‌بندی به اون معنا نیست که اونایی که میخوان عزل کنن افراد موجهی هستن برای فوتبال. در این که عزیزی خادم کارنامش جای دفاع نداره تردیدی نیست، اما تیم مقابل هم با خود عزیزی خادم اومدن و بسیاری بر این باورن کاش یک اتفاقی میافتاد همشون با هم برن، نه اینکه یه گروه مقابل رو حذف کنن و خودشون بمونن و قدرت بگیرن.
خب مهدی، فرصت هست کوتاه نگاهی داشته باشیم به المپیک زمستانی و انتقادات زیست محیطی که از تولید برف و یخ مصنوعی در این رقابت‌ها صورت گرفته.
همینطوره، در کنار انتقاداتی که از آزادی بیان و انتقادات حقوق بشری که مطرح میشه، موضوع دستگاه‌های پیشرفته برفساز و برف‌افشان که 185 میلیون متر مکعب آب رو اینها به کار بردن برای ساختن برف و یخ مصنوعی که گفته میشه که خود پکن هستن کم آب از مناطق دیگه چین آبش تأمین میشه و این برف و یخهای مصنوعی بعد از بازی ها وقتی آب بشن آثار مخرب زیست محیطی رو به جا میگذارن، از جمله انتقاداتیه که به المپیک زمستانی 2022 پکن مطرح میشه.
بله، سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
و به تازگی جشن 100مین سالگرد تهیه بلادیمری، نوشیدنی الکلی معروف، در میخانه هری در پاریس برگزار شد. گفته می شود این نوشیدنی که از ترکیب ودکا، آب گوجه فرنگی و چاشنی های مختلف تهیه می شود، درست 100 سال پیش روی پیشخوان میخانه هری درست شد. مردم از سراسر دنیا به این بازار می آیند تا بلادیمری سفارش دهند و از نزدیک از این مکان تاریخی بازدید کنند.
اینجا در میخانه هری شهر پاریس، 100مین سال روز ابداع بلادیمری، نوشیدنی الکلی معروف جشن گرفته شده است. گفته می شود بلادیمری درست 100 سال پیش همینجا روی پیشخوان این میخانه تهیه شده است. بلادیمری نوعی نوشیدنی الکلی است که از ترکیب ودکا و آب گوجه فرنگی و چاشنی‌های مختلف تهیه می شود. دلیل نامیده شدن این نوشیدنی به بلادیمری یا مری خونین رنگ قرمز آن است. در سال 1921 میلادی یک متصدی بار فرانسوی به نام فرناند پوتیو این کوکتل را برای اولین بار درست کرد. پس از چند سال این نوشیدنی به شهرتی جهانی رسید. حالا مردم سراسر دنیا به بار هری می آیند تا بلادیمری سفارش دهند و از نزدیک محل ساخت این نوشیدنی را ببینند. هر سال بیش از 12,000 بلادیمری در این بار سرو می شود.
یکی از نوشیدنی‌های مورد علاقه من بلادیمریه و میخونه هری هم یکی از مکان‌های مورد علاقه‌مه. من اینجا میام تا ویسکی مالت و بلادیمری بنوشم. همونطور که می‌بینین این نوشیدنی هنوز توی لیوان‌های کلاسیک و به شکل قدیمی سرو میشه که حالا همه جای دنیا به یک استاندارد تبدیل شده. شما توی این بار هر جا که برین می‌بینین که بلادیمری به همین شکل سرو میشه.
بعد از 100 سال دستور تهیه بلادیمری هنوز تغییر نکرده است. یک شات ودکا، آب گوجه فرنگی، کمی نمک و فلفل، چند قطره سس فلفل تند تاباسکو، کمی سس مخصوص و مقداری آب لیموی تازه. تمام این مواد باید مستقیما در یک لیوان مخصوص هم زده و مخلوط شوند. سپس نوشیدنی آماده سرو است.
کووید 19 باعث تغییر شرایط کاری ما شده. ما باید هنگام ورود هر مشتری به بار وضعیت سلامتش رو چک کنیم. این کار واسه چنین بار خیلی سخته، چون ورودی بار خیلی باریکه و باعث ازدحام جمعیت میشه. همچنین ما مایع ضدعفونی کننده دست هم داریم و باید با ماسک کار کنیم. اینطوری با مسئولین بهداشت مشکلی پیدا نمی‌کنه.
با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در فرانسه و نگرانی‌ها در مورد شیوع سویه‌های جدید، دولت این کشور دستورهایی برای محدودیت‌های عبور و مرور و حضور در اماکن عمومی مانند کلاب‌های شبانه وضع کرده است. دولت فرانسه همچنین اقدامات فاصله گذاری اجتماعی در فضاهای بسته و خارج از منزل را نیز تشدید کرده است. با وجود اینکه این اقدامات حضور در اماکن عمومی را محدود کرده، اما هنوز بسیاری به میخانه هری می‌آیند تا ولادیمیری بنوشند و دغدغه‌های روزمره‌شان را فراموش کنند.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر روزنامه‌ها و مطبوعات ایران.
با افزایش تجمع‌های کارگری در شهرهای مختلف ایران، روزنامه کارون که در شهر اهواز منتشر میشه گزارش شده که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران در چند روز گذشته به نوشته روزنامه کارون با تجمع و اعتراضاتی که داشتند تاکید کردند که خواستار افزایش حقوق و دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خودشون هستند. کارگران فولاد اهواز پیشتر هم در سالهای گذشته تجمع‌های کارگری بزرگی در اهواز برگزار کرده بودند و از کارگرانی هستند که پیشرو اعتراضات صنفی در ایران بودند در چند سال گذشته و حالا بار دیگر این کارگران به نوشته روزنامه کارون به در اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. در روزهای اخیر و در روزهای منتهی به سال جدید کارگران در شهرهای مختلف دست به تجمع زدن و میزنن، به این دلیل که بسیاری از مطالباتی که کارگران دارن سالانه رسیدگی نمیشه و در روزهای پایانی سال بسیاری از این کارگران حقوق و مزایای خودشون رو دریافت نکردن یا اخراج میشن از محل کار خودشون، در نتیجه اقدام میکنن به برگزاری تجمعهای اعتراضی و البته معمولا هم با سرکوب و برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه میشن. البته روزنامه کارون نوشته که اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی هم در چند روز گذشته در شهرهای مختلف برگزار شده و ادامه داره. در برخی از شهرها همچنان این تجمعات برگزار میشه. این کارگر یعنی بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای قانون همسانسازی هستند. اما نکته مهمی که روز گذشته روزنامه خراسان دو روز پیش خبر داده بود این هست که دولت ابراهیم رئیسی در هفته اول بهمن ماه تعدادی از لوایحی که حتی به تصویب مجلس هم رسیده بخشی از اون و از جمله لایحه همسانسازی بازنشستگان رو پس گرفته از مجلس و این روزنامه نوشته که معلوم نیست که به چه دلیلی دولت این لایحه رو پس گرفته و با پس گرفتن این لایحه اساساً معلوم نخواهد شد که در حال حاضر دولت چه تصمیمی داره در مورد بازنشستگان و این لایحه موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان رو چگونه میخواد اجرا کنه. اما موضوع دیگری که روزنامه زاینده رود به اون پرداخته موضوع قراردادهای 89 روزه پرستاران هست. در حالی که شمار جانباختگان کرونا حالا بار دیگر در ایران اوج گرفته و در روز سه شنبه به 168 نفر در روز رسید، روزنامه زاینده رود خبر داده که پرستاران همچنان بلا تکلیف هستند، در حالی که بسیاری از این پرستاران در بخش‌های ICU با جان خودشون بازی می‌کنند، جان خودشون رو به خطر می‌اندازند و در طول نزدیک دو سال و نیم سه سال گذشته این پرستاران چون این وضعیتی داشتند. ولی به نوشته روزنامه اصفهان امروز همچنان موضوع استخدام اونها از سوی وزارت بهداشت بلا تکلیف مونده. پیشتر گفته بودن که 20,000 نفر رو استخدام میکنن از پرستاران رو، بعد اعلام کردن که 52,000 نفر رو استخدام میکنن. اما به نوشته این روزنامه در طول 3 سال گذشته روی هم در مجموع 13,000 پرستار رو استخدام کردن، ولی بقیه پرستارانی که شاغل هستن، البته بخشی از پرستارانی که به شکلی قراردادی کار میکنن، قراردادشون 89 روزه است و به رغم اینکه با جان خودشون از جان خودشون مایه میزنن و به ویژه در دوره کرونا، ولی حمایتی ندیدن و حتی استخدام هم نشدن.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح در